23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شماره قربانیان زمین لرزه در افغانستان از 1000 تن گذشته است. ابراهیم رئیسی در پی ادامه تجمع‌های بازنشستگان تامین اجتماعی دستور رسیدگی به مطالبه آنان را صادر کرد. و 12 تشکل سیاسی از سخنرانی اخیر شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در آخرین ساعت روز چهارشنبه اول تیر 1401. من بابک غفوری آذر هستم. مقام های افغانستان میگویند شمار جانباختگان زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه در شرق این کشور به بیش از 1000 تن رسیده است و 1500 تن نیز دست کم مجروح شدند. آنها هشدار میدهند که احتمال افزایش شمار جانباختگان وجود دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امدادرسان از به دام افتادن شمار بسیار زیادی از مردم زیر ساختمان‌های تخریب شده خبر داده است. به گفته آنها عملیات نجات به دلایلی مانند باران و لغزش زمین پیچیده خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها قدرت زمین لرزه 6.1 درجه بود و بسیاری از خانه‌ها در نقاط دوردست ولایات پکتیا و خوست از آنجا که گلی هستند به طور کامل تخریب شدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با ادامه اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی دستور رسیدگی به مطالبه آنها درباره مستمری ماهانه‌شان را صادر کرد. همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز تجمع کردند. طی دو هفته گذشته تجمعات زیادی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران برگزار شده است. پیشتر شورای اطلاع رسانی دولت و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابطال مصوبه افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفت کرده بودند. این رأی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس صادر شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% مستمری غیر حداقل بگیرها هستند. 12 تشکل سیاسی در خارج از ایران در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه با حمایت از سخنرانی اخیر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند که بیش از هر زمان دیگر به تلاش برای ایجاد و حفظ هماهنگی در صفوف مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. شاهزاده رضا پهلوی روز 13 خرداد در سخنرانی تلویزیونی خواستار اولویت بخشی به ایجاد سازوکاری هماهنگ کننده برای مدیریت جنبش‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها در ایران شد. انجمن اتحاد برای آغازی نو، شبکه فرشگرد، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان از جمله تشکل‌های امضا کننده این بیانیه هستند. پیش از این 6 سازمان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه ولیعهد پیشین ایران را به آنچه نفی اپوزیسیون و تلاش برای مصادره اعتراضات مردمی به سود خود نامیدند متهم کرده بودند. اما مرکز آمار ایران امروز اول تیر ماه چهارشنبه اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5% رسیده که در مقایسه با ماه قبل 13.2% افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 32.2% به 81.6% و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش 2.8% به 36.8% رسیده است. در این باره ساعتی پیش با روشنک آستارکی کارشناس اقتصادی گفتگو کردم و از او درباره این آمار پرسیدم. خانم آستارکی، اعداد بی سابقه ای به نظر میرسه، در برخی منابع حتی از اون به عنوان بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب دارن یاد میکنن. انتظار میرفت که در واقع شاهد ارقام رکورد شکنی باشیم درباره تورم در ماه جاری، درسته؟
بله قطعا این پیشبینی پیشتر از سوی کارشناسان اقتصادی شده بود، به دلیل اینکه دولت از یک طرف ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی رو قطع کرده بود که مستقیما بر تورم مواد غذایی اثرگذار بود و الان در گزارشی که مرکز آمار ایران امروز ارائه داده مشخصه که بالاترین تورم رو ما در گروه مواد خوراکی شاهد هستیم. از طرف دیگر بخش‌های اقتصاد ایران هم نشون میده که اقتصاد رو به تورم میره. دولت برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و به اصطلاح چاپ پول رو در دستور کار قرار داده و این باعث افزایش و تحریک تورم میشه. از طرف دیگه خروج سرمایه از اقتصاد ایران رقم قابل توجهی هست که اون هم باز اقتصاد رو، بخش‌های مولد اقتصاد رو به حالت منفعل در میاره و باز در ایجاد رکود تورمی نقش داره. همه اینها این پیش بینی رو میداد که تورم برخلاف گفته‌های مقامات دولتی روندی افزایشی رو در بر بگیره.
مسئولان حکومت جمهوری اسلامی اشاره میکنن به شرایط فعلی که در جهان هم هست و نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان شاهد رکورد شکنی های مشابه برای چند دهه هست. به نظرتون این میزان وابستگی در اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی هست که صحبت های مقام های جمهوری اسلامی رو بتونیم به نوعی درست بدونیم که در واقع بخوان بگن که مشابه وضعیتی است که در کشورهای دیگر دنیا داریم میبینیم؟
به دو دلیل نمیشه این فرضیه یا دلیلی رو که مطرح میکنن، ادعایی رو که مطرح میکنن پذیرفت. یکی این که اساسا خب اگر که اقتصاد جهان دچار تورم شده، هزینه ها افزایش پیدا کرده، خب قیمت نفت هم رفته بالا و جمهوری اسلامی هم مدعی هست که داره نفت صادر میکنه، پس درآمدهای نفتی ایران، خام فروشی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. اما از طرف دیگه دلیل مهمتری که میشه این ادعا رو رد کردین هست که اساسا اقتصاد ایران هنوز تورمی که داره لمس میکنه و تجربه میکنه رو ناشی از اتفاقی نیست که در جهان افتاده، ناشی از حمله روسیه به اوکراین نیست. به این دلیل که ما الان در بخش نهادهای دامی و گندم با کاهش تولید داخلی روبرو هستیم و با کاهش سفارش هایی که باید چندین ماه پیش اصلا قبل از حمله روسیه به اوکراین ثبت سفارش میشد، درخواست میشد برای واردات این کالاها و اتفاقا گزارشی که چند روز پیش ارائه شد نشون میداد که نهادهای دامی در سال 1400 هم به لحاظ قیمتی و هم به لحاظ حجمی با کاهش واردات روبرو بوده. منظور این که اساسا اون اتفاقاتی که در دنیا افتاده به دلیل حمله روسیه به اوکراین مطلقا هنوز وارد اقتصاد ایران نشده در روزهایی که خرداد ماهی که داریم در مورد تورمش صحبت میکنیم و مشکل اقتصاد ایران مشکل داخلی هست و عدم مدیریت و تشخیص درست برای اولویت کاری که باید تیم اقتصادی دولت رئیسی انجام بده.
حالا خانم آسرکی، ادامه این ارقام که برخی هم پیشبینی میکنن که ممکنه در ماهای آینده هم همین ارقام رو بدین، از نظر وضعیت زندگی اقتصاد ایران رو شبیه میکنه به گفته برخی به همون پیشبینی ها و هشدارهایی که درباره شبیه شدن به شرایطی مثل کشور ونزوئلا شاهد بودیم؟ تنها راهکاری که حکومت و دولت میتونه انجام بده در این چنین شرایطی چه هست؟
ببینید، دولت اون زمانی که ارز ترجیحی رو حذف کرد مدعی شد که با دادن یارانه به اقشار حقوق بگیر، اقشار تنگ دست و کم درآمد، این اختلاف تورمی که ایجاد میشه رو جبران خواهد کرد. تورمی که البته رئیس بانک مرکزی مدعی بود تنها 10% خواهد بود. اما الان میبینیم که سیستم یارانه دهی جمهوری اسلامی، سیستم یارانه دهی که دولت رئیسی در دستور کار داره، اصلا یک سیستم نامشخص، مبهم و بسیار کند هست. در نتیجه تنها راهکاری که دولت داره این هستش که بتونه یک از درون، یعنی از داخل کشور، سیستم مالیات ستانی رو به صورت درست و اصولی از اقشار ثروتمند بتونه مالیات بگیره، درآمدهای دولت رو افزایش بده که نخواد دست به استقراض از بانک مرکزی بزنه. و در حوزه سیاست خارجی هم تا زمانی که ایران در انزوای اقتصادی قرار بگیره و مذاکرات در بنبست باشه هیچ اتفاقی نمیفته. در نتیجه بیشتر اقتصاد ایران الان سرنوشتش در دست این هست که جمهوری اسلامی از مواضع ایدئولوژیکش عقب بشینه پای میز مذاکره و بتونه راهی رو پیش روی اقتصاد ایران بذاره که با برداشته شدن تحریم ها فضای اقتصاد ایران باز بشه.
گفتگو با روشنک آسترکی درباره اعلام نرخ تورم تازه رو میشنیدید.
یک روایت، یک روایت، روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
روز گذشته کارگروه حقوق بشری کمیته امور خارجه پارلمان کانادا تشکیل جلسه داد. در این جلسه علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان پرداخت و حامد اسماعیلیون دبیر و سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی از عملکرد دولت کانادا انتقاد کرد و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا شد. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
علی احساسی نماینده پارلمان کانادا در این نشست گفت سپاه پاسداران مسئول بسیاری از تحولات وحشتناک در خاورمیانه است. او همچنین به نقش سپاه پاسداران در سرکوب جامعه مدنی ایران پرداخت.
همونجور که میدونین کارشناسان مختلفی که داشتیم فکر میکنم به چند نتیجه رسیدن. یک این که سپاه در خاورمیانه مسئول کارشکنی های مختلفی بوده، حضورش در سوریه، در عراق، در و کشورهای مختلف مثل یمن مضاف بر اون مشخص بود که هم در مورد تظاهراتی که همگی ما شاهد بودیم سپاه رول اول رو بازی میکنه در سرکوب کردن خواسته های صنف های مختلف، حال صنف معلمین، صنف های کارگری. مسئله دیگه ای که خیلی روشن شد برای اعضای این کمیته این هستش که سپاه حتی در مسائل اقتصادی و محیط زیستی هم دست بالا رو داره.
حامد اسماعیلیون دبیر و سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز در این نشست شرکت داشت. او به عملکرد دولت کانادا در پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی انتقاد کرد و افسود این رویکرد محتاطانه دولت باعث ناامیدی و سرخوردگی خانواده‌های قربانیان و مردم کانادا شده است. حامد اسماعیلیون با انتقاد از حضور آزادانه عوامل جمهوری اسلامی در کانادا پرسید چرا کانادا به مأمن جنایتکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده.
همکاری های دولت کانادا رو توضیح دادم، خواسته های خانواده ها رو و همچنین شرایط غیر قابل تحمل خانواده ها در ایران رو توضیح دادم و اتفاقاتی که در این دو سال و نیم و بیشتر در همین 6 ماه اخیر رخ داده در سالگرد دوم، در تجمعی که داشتن جلوی سفارت اوکراین و تهاجم وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به خانواده ها رو ما شاهد بودیم. من سعی کردم همه اینها رو توضیح بدم و بعد در بخش پرسش و پاسخ هم تاکید کردم که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و قرار دادن تحریم‌های هدفمند بر عوامل جمهوری اسلامی در کانادا باید صورت بگیره. کانادا نباید بهشت خلافکاران جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و خانواده هاشون باشه.
همینطور نیکاهنگ کوسر در این نشست شرکت کرد و از نقش سپاه پاسداران در تخریب محیط زیست گفت.
این سومین باری بود که من به عنوان شاهد دعوت شده بودم که درباره وضعیت محیط زیست و حقوق بشر صحبت بکنم. من هم تأکیدم بر این بود که با توجه به اثری که سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط در حوزه محیط زیست بر سلامت ایران گذاشتن و اینکه تعدادی از افرادی که در پروژه‌های سپاه کار کردن الان در کانادا هستن، خواستار این شدم که پاسخگویی نسبت به این ماجرا وجود داشته باشه و کانادا هم به این راحتی از این مسئله نگذره. وقتی کسانی مرتبط با مهاب قدس که در پروژه‌های مرتبط با قرارگاه خاتم الانبیا که سدهای بودن یا پروژه انتقال آبی بودن که منابع آبی و محیط زیستی ایران رو تقریبا به نابودی دارن میکشونن، چگونه هست که میتونن به این راحتی بیان و در کانادا از موهبت‌های ویژه بهره‌مند بشن و پاسخگو هم نباشن.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. نیمه شب به وقت ایران حدود 45 دقیقه دیگه میتونید شنونده مجله نیمه شب باشید که مروری دقیق تر بر آخرین تحولات ایران و جهان است.